سلام و خوش آمدید. ساعت 3:08 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در صدر این برنامه از آخرین تحولات در مورد سرنوشت کابینه افغانستان میشنوید. انتظار می رود فهرست اعضای باقی مانده کابینه فردا به ولسی جرگه فرستاده شود. آیا پول مالیات دهندگان آمریکایی به نحوه به طالبان می رسد؟ گزارش می شنوید در این مورد و ورزش و آشیانه برنامه های هفتگی ماست. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از فیض الله قرداش بشنوید.
توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند شب گذشته در یک عملیات هوایی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا 25 طالب مسلح کشته شدند. انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شود. و در اخبار جهان می شنوید که در نتیجه انفجار بم کنار جاده در استانبول 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. مشروع اخبار. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند شب گذشته در یک عملیات هوایی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا 25 طالب مسلح کشته شدند. جگلن پلات سخنگوی این نیروها بر رادیو آزادی گفت در جمله کشته شده ها شمار زیادی اتباعی خارجی شاملند که به هدف اجرای حملات مسلحانه وارد این ولایت شده بودند. جنرال پلات گفت این عملیات با کسب اطلاعات دقیق صورت گرفته است. مسئولین امنیتی در محل نیز این عملیات را تایید کردند. طالبان تا هنوز در مورد تبصره‌ای نکردند. انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی صحبت می کرد گفت از ارائه نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که با رادیو آزادی صحبت می کرد از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما وی گفت که فهرست نهایی نامزدان انتخابات امسال ترتیب شده و قرار است بعد از ساعت 3 امروز اعلان شود. در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله نام های بیش از 2600 تن شامل شده است. از اینکه به فهرست نهایی که ها به این فهرست نهایی راه خواهند یافت تا حال مشخص نیست. قرار است یک روز پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه کمپاین انتخاباتی نامزدان این انتخابات آغاز شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در اثر تصادم موتر رئیس شورای ولایتی ولایت فرا با یک ماین کنار جاده وی و پسرش جراحت برداشتند. مل پاسوال محمد فقیر اسکر قمندان امنی ولایت فرا با رادیو آزادی گفت این ماین در داخل یک گلدانی جابجا شده توسط ریموت کنترل منفجر شده است. طالبان در این مورد تبصره ای نکردند. گفته می شود ولایت فرا در این اواخر نسبتا امن بوده و این حادثه باعث نگرانی مردم شده است. توجه کنید به خبری که همین حالا رسید. دکتر عزیزالله سفر رئیس صحت عامه قندوز در انفجار ماینی که در ماینخانه وی گذاشته شده بود لحظاتی قبل جان داد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در این انفجار به کسی دیگری آسیبی نرسیده است و موضوع از سوی مسئولین امنیتی ولایت قندوز تحت بررسی قرار دارد. نیروهای کمک به امنیت آیساف در افغانستان میگویند که 100 کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف و ضبط نمودند. در اعلامیه که از سوی نیروهای آیساف به نشر رسیده آمده است که این مواد مخدر شامل 1650 کیلوگرم تریاک، 10 کیلوگرم هیروئین می باشد. در اعلامیه همچنان تذکر یافته است که ضمن یک عملیات جداگانه 1630 کیلوگرم تریاک از ولسوالی گرمسیر نیز به دست آمده و با اتهامان دو فرد مشکوک نیز بازداشت شدند. و امروز بر اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 57 افغانی، یک پوند انگلیسی 67 افغانی 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر برس با 545 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان منطقه را همکارم خالد مفتون تقدیم می کند. رادیو آزادی.
امروز یک بم کنار سرک با بسی که نظامیان و اعضای فامیلشان را در استانبول انتقال میداد اصابت کرد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حسین افنی موتو والی استانبول میگوید این بم توسط ریموت کنترل انفجار داده شد. با گفته موتو
سرویس aracına yönelik uzaktan kumandalı parça kesildi bombalı.
در جریان انفجار بم کنار سرک توسط ریموت کنترل اداره میشد ما 4 نفر را از دست دادیم. 3 تن از قربانیان بریتمن بودند و یکی از آنها غیر نظامی بود. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است، ولی مقامات ترکیه شورشیان جدایی طلب را مظنون این رویداد تلقی می‌کنند. PKK یا حزب کارگران کردستان از سال 1984 بدین سو به خاطر خودمختاری در مناطق کردنشین واقع در جنوب ترکیه جنگ می‌کنند. در چند سال گذشته این حزب عملیات متعدد مشابه را سازماندهی کردند. حمله امروزی بر از آن رخ داد که نظامیان ترکیه به روز دوشنبه قوای خود را در منطقه شمال سرحد عراق، جایی که پایگاه‌های PKK مستقر است، پیاده کرد. مقامات قرقیزستان میگویند آنها پلان دارند کمپانی دولتی را ایجاد کنند تا مواد سوخت را برای نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی آنها در قرقیزستان تهیه نماید. این کمپانی جایگزین شرکت‌های خصوصی می‌گردد که توسط مداخله حکومت برکنار شده این کشور فعالیت می‌کردند. طبق فرمانی که امروز روزا اوتنبایفا رئیس اداره موقت قرقیزستان امضا کرد، قرار است این کمپانی در 10 روز آینده ایجاد شود. سرانولان قرقیزستان می‌گویند کمپانی‌هایی که مالک آن مکسیم باقیوف پسر رئیس جمهور برکنار شده این کشور است، 80 میلیون دلار آمریکایی تکس را به خاطر فروش تیل برای میدان هوایی مناس نپرداخته است. آمریکا از میدان هوایی مناس استفاده می‌کند تا از طریق آن قوای نظامی خود را در جنگ علیه طالبان در افغانستان اکمال نماید. وکلای مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که به خاطر تعزیرات جدید آن کشور بالای ایران به توافق رسیدند. هدف تعزیرات جدید فشار بیشتر به خاطر برنامه استعی ایران می باشد. این پیشنهاد به روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک توسط سناتور کریس دود و هاوارد بیرمن که هر دویشان از حزب دموکرات هستند اعلام شد. حالا باید این پیشنهاد توسط هر دو مجلس آمریکا تصویب شود و بعداً از سوی رئیس جمهور آمریکا توشیح شود تا به قانون مبادل شود. بر اساس این پیشنهاد ایالات متحده از تمامی نظام مالی این کشور خواسته تا بانک‌های غیر آمریکایی روابط خود را با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران کشور قطع نماید. همچنین پیشنهاد شده که تعزیرات بالای شرکت‌هایی که نفت تصفیه شده را در اختیار ایران می‌گذارد وضع شود. ایران پترول و تیل خاک تصفیه شده را از خارج وارد می‌کند چون خود این کشور ظرفیت تصفیه آن را ندارد. یک مرد متولد پاکستان که متهم به تلاش انفجار بم جاسازی شده در موتر در میدان تایمز اسکوئر نیویورک می باشد به اعمال تروریستی مقصر دانسته شده است. فیصل شهزاد که سال گذشته تابعیت آمریکا را کسب کرد، دیروز در محکمه در نیویورک یک روز پس از آن که از سوی ایالت منصفه فدرال لی به دست داشتن به 10 مورد تروریسم و استفاده از سلاح محکوم شده بود، همه اتهامات را علیه خود پذیرفت. شهزاد که 30 سال عمر دارد ممکن به حبس ابد محکوم شود.
جام جهانی 2010 میلادی.
کره شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی از سوی پرتغال 7 مقابل 0 شکست خورد و از جام قهرمانی عزل شد. کره شمالی تا حال صرف توانسته بود در جام جهانی 1966 شرکت کند. اکنون تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در صدر گروه جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست تا هندروس را در 2 مقابل 0 شکست دهد و چیلی هم توانست سوئیس را 1 مقابل 0 مغلوب سازد. تا حالا تنها دو تیمی که به دور بعدی یعنی 16 بهترین رافته یافتند تیم‌های آلند و برزیل هستند، در حالی که کره شمالی و کامرون در جام جهانی امسال عزل شدند. قرار است امروز 4 مسابقه صورت گیرد. فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوئه، یونان با آرژانتین و نایجیریا در برابر کره جنوبی. مسابقات گروه پی تا تاریخ 25 جون ادامه می‌یابد و بعداً دور 16 بهترین آغاز می‌شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. همونطور که در خبرها آمد، امروز 4 مسابقه دیگر انجام خواهد شد. فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوئه، یونان با آرژانتین و نایجیریا در برابر کره جنوبی، که حتما شما را در جریان این موضوع بیشتر خواهیم گذاشت. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم میتونید بیشتر بخوانید. آزادی رادیو نقطه کام. به هر حال حالا ساعت 3:10 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه، آیا پول مالی دهنده های آمریکایی به نحوه به طالبان میرسد؟ گزارش میشنوید در این مورد تا لحظات دیگر. انتظار می رود فردا فهرست اعضای باقی مانده کابینه افغانستان به ولسی جرگه فرستاده شود. آیا این بار کابینه تکمیل خواهد شد؟
این بار اکثریت کسانی که معرفی شوند شاید بتوانند رای اعتماد حاصل کنند.
مقامات نیروهای ISAF در افغانستان میگویند به خاطر تأمین امنیت در جنوب این کشور به نیروهای اضافی نیاز است. عملیات گسترده نظامی در قندهار کی آغاز خواهد شد؟
The activities are ongoing. There will be no specific
فعالیت‌های ادامه دارد، اما برای اجرای عملیات نظامی در قندهار تاریخ مشخصی در نظر گرفته نشده است.
مصاحبه داریم با سخنگوی نیروهای ISAF که تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان در پهلوی برنامه ورزش برنامه هفتگی آشیانه را هم خواهید شنید.
از طرف شما مخصوصا تایپ بسیار بلند میماند که گمسایی بعد سردچار شدیم که خداوند ما را شرزی خلاص کنه.
رادیو آزادی را بشنوید و با ما باشید. همونطور که گفتیم در گزارش جدیدی که به کانگرس ایالات متحده آمریکا ارائه شده آمده که میلیون ها دلار پول مالی دهنده های آمریکایی از طریق جنگ سالاران در افغانستان به طالبان منتقل می شود. در این گزارش آمده که قوای آمریکایی در افغانستان برای انتقال مواد مورد ضرورتشان گروه های امنیتی داخلی و خارجی را استخدام می کنند تا از کاروان های آنان حفاظت کنند. بر اساس این گزارش این گروه ها به طالبان پول می دهند بر این کاروان ها حمله نکنند. سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده است.
در گزارش کنگره آمده است که وزارت دفاع آمریکا به خاطر انتقال مهمات و اشیای مورد نیاز خود شرکت های خصوصی را استخدام کرده و آنها را آزاد گذاشته است که خودشان راه های امنیتی کاروان های حامل اشیا و مهمات را تدارک ببینند تا سربازان آمریکا صرف به جنگ علیه شورشگران در افغانستان تمرکز کنند. اما این عمل غیر عمدی به تلاش های آمریکا در مبارزه با فساد و تشکیل یک حکومت مؤثر در افغانستان صدمه وارد می کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در این مورد در یک گزارشی که امروز برای بررسی به اجلاس استماعی کنگرس آمریکا ارائه می شود توضیحات داده شده است. این گزارش توسط کمیته فرعی امنیت ملی در مجلس نمایندگان کنگرس ترتیب شده و از 70 صفحه عبارت است. رئیس کمیته فرعی امنیت ملی در مجلس نمایندگان جان ترنی اظهار داشت این نوع فعالیت‌ها توسط وزارت دفاع آمریکا زمینه را برای ایجاد یک شبکه موازی جنگ سالاران، قماندانان و فسادکاران در حکومت افغانستان مساعد ساخته است که به خرد و برد بیشتر دست بزنند. به گفته آقای ترنی این سیستم با مقررات خود وزارت دفاع آمریکا مغایر بوده و شاید به تلاش‌های استراتژیک آمریکا در افغانستان نیز صدمه وارد کند. در گزارش این کمیته آمده است که پرداخت پول به عنوان محافظت در حقیقت به یک منبع تمویل طالبان تبدیل شده است. در این گزارش به اسناد، تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های اشاره شده است که به اساس آنها طالبان در کنار سرکا سعی کردند به کاروان‌ها حمله کنند، اما محافظین کاروان‌ها که جنگ‌سالاران محلی و یا شرکت‌های خصوصی امنیتی می‌باشند به آنها پول دادند که بر کاروان‌ها حمله نکنند. تحقیق کنندگان کنگرس در مورد بودجه وزارت دفاع به نام قرارداد انتقال اشیا توسط شرکت‌های داخلی نظر انداخته است که 2,116,000,000 دلار می باشد. 70% مواد خوراکی، مواد سوخت، اکمالات و دیگر تجهیزات از طریق همین قراردادی‌ها به قوای آمریکایی انتقال داده می‌شوند. اکثریت این قراردادی‌ها به مقامات نظامی آمریکا گفتند که جنگ‌سالاران خواهان پول محافظتی می‌باشند تا به مخالفین پول بدهند که راه‌ها را برای کاروان‌ها بسته نکنند. در گزارش کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا آمده است که وزارت دفاع آمریکا نظارت مؤثر بر حلقه اکمالاتی و شرکت‌های امنیتی که از کاروان‌های آن حفاظت می‌کنند ندارد. و وقتی که یک کاروان حرکت می کند تا زمانی که به محل موعود می رسد وزارت دفاع معلومات ندارد که در راه چی واقع می شود. تحقیق کنندگان کنگرس از وزارت دفاع آمریکا خواستند که باید مسئولیت مستقیم این موضوع را به عهده بگیرد و تضمین کند که بر کار و فعالیت این قراردادی ها و مسئولین امنیتی کاروان های انتقالی نظارت کامل برقرار می کند. سخنگوی فرماندهی تحقیقاتی امور جنایی در اردوی آمریکا کرسگری گفته است در این رابطه تحقیقات جنایی هم ادامه دارد، ولی او به خاطر حفظ اسرار قضیه نمیخواهد بیشتر از این توضیحات بدهد. در گزارش آمده است که تنها جنگسالاران و مخالفین مسلح از این سیستم منفعت نمیگیرند، بلکه یک شرکت امنیتی به تحقیق کنندگان گفته است که آنها به قماندانان امنیه و والیان افغان در ولایات هر ماه بین 1000 تا 10000 دلار رشوت میپردازند تا در راه کاروانهای آنها ممانعت ایجاد نکنند. در ماه دسامبر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون در کمیته امور نظامی سنای آمریکا هم تصدیق کرده بود که راه‌های مواصلاتی افغانستان، مخصوصاً راه‌های طولانی از بندر کراچی تا قرارگاه‌های آمریکا در افغانستان، طوری است که زمینه را برای فساد، رشوت و حتی رسیدن پول به طالبان مساعد می‌سازد.
از سید سمیع عباس شنیدید که در گزارش جدیدی که به کنگرس آمریکا فرستاده شده، آمده که میلیون‌ها دلار پول مالیات دهندگان آمریکایی از طریق جنگ سالاران در افغانستان و طالبان منتقل می شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته با شما هستیم. حالا ساعت 3:16 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی داریم با سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان در مورد مسائل امنیتی در کشور و همچنان در پهلوی فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه های ورزش و آشیانه را خواهید شنید. اما حالا، اما طور که پیشتر گفتیم، انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه فهرست اعضای باقی مانده کابینه‌اش را به ولسی جرگه بفرستد. صالح محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در این مورد تلفنی صحبت کرده، ولی هنوز ولسی جرگه به طور رسمی اطلاع حاصل نکرده. سلجوقی می گوید حدس و گمانهای موجود است که شاید از جمله 13 نامزد وزیر، 11 یا 7 وزیر این بار به ولسی جرگه معرفی شوند. در مصاحبه تلفنی که با آقای سلجوقی داشتم از او پرسیدم که میداند کیها شامل این فهرست خواهند بود؟
یک تعداد از اعضای کابینه که قبلا به ولسی جرگه معرفی شده بودند و رأی تایید به پست های مشخص و معین حاصل کرده نتوانستند، این بار با تغییر موقعیت و پست جدید احتمالاً برای رأی تایید معرفی شوند. ولی همه اینا
قانون چی میگه این مورد؟
هرگاه هر یک از کاندیدای محترمی که نتونن رأی اعتماد و تایید ولسی جرگه را در پست معین حاصل نمایند، در همان پست برای بار دوم معرفی شده نمیتوانند، مگر تغییر پست هیچ گونه مانعی به حقوقی نداره و میتوانند دوباره معرفی شوند.
خب، یک دلیل عمده خاموشی چند روزه ولسی جرگه ای بود که رئیس جمهور کرزی لست اعضای باقی مانده کابینه را با ولسی جرگه نفرستاد به وقت معینش. حالا که صبح قرار است شما این لست را دریافت بکنین، با توجه به می خاموشی اعتراضی شما چگونه خواهد بود برخوردتان؟
بدون شک به محض معرفی این لست ما پروسیجر رأی تایید برای آنها تطبیق خواهیم کرد، چون دومین خواست ما بود از جانب حکومت. بعد از اینکه این معمول هم برآورده شد، برای موارد دیگر نیز ولسی جرگه تصمیم خود را دوباره اعلام خواهد کرد و انشاءالله از طریق رسانه هم نشر خواهد.
خب، حالا باز هم برمیگردیم به جنجال های قبلی که سر و صداهای را هم در داخل افغانستان هم در بیرون افغانستان به همراه داشت. آیا این لیست قطعی و نهایی خواهد بود؟
لیستی که از جانب حکومت برای ما روان شود، همان لیست برای ما لیست نهایی و قطعی خواهد بود.
خب، یعنی منظور ما ای است که چقدر مطمئن هستین که افرادی که این بار به شما معرفی میشن رأی اعتماد خواهند گرفت؟
قسمت عمده این سوال برمیگرده به چگونگی برنامه ها، تجربه کاری و سوابق هر یک از اعضای محترم معرفی شده. از جانب دیگر فکرها و آدرس های سیاسی که آنها معرفی می شود نیز بسیار مهم خواهد بود در تصمیم گیری عمومی مجلس، به دلیل اینکه دفعات قبل هرگاه از آدرس فرد و یا گروپ و حلقه سیاسی خاص کس معرفی شده بود در اول سی جگر نتونست متاسفانه رأی اعتماد حاصل بکنه یا خوشبختانه. به همین دلیل بازم افراد و کرکترهای جدیدی که معرفی شون میشون بدون به کارنامه آنها، تجربه کاریشان، تأثیر و ظرفیت آنها مکس خواهد شد و آنها خواهند توانست یا نخواهند توانست رأی اعتماد حاصل بکنند. این برمیگره به روزهای آینده که انشاءالله همه ما و شما در جریان قرار خواهیم گرفت.
یعنی مطمئن هستین که شما همچنان پابرجا و جدی هستین روی عملی کردن طرز العملای موجود در ولسی جرگه افغانستان نسبت به رأی دادن به لیست رئیس جمهور کرزی اعضایی که بر شما میرسه؟
ولسی جرگه تصمیم داره که در پایان نامه کار دوره تکمیلی یک نمایش و حقیقت بسیار خوب از تصمیم گیری ملی مبتنی بر درک ضرورت‌های اجتماعی باشد برای مردم نشان بده. قابل پیش‌بینی است که یک تعداد می‌توانند رأی بگیرند و یک تعداد دیگر شاید نتوانند.
همین یک تعدادی که شما میگین آیا در اکثریت میان یا یکی که در اقلیت؟
نمی‌توان گفت که آیا اکثریتشان همان کرکترهای مورد نظرند یا اقلیتشان، ولی گمان بر این است که این بار اکثریت کسانی که معرفی شوند شاید بتوانند رأی اعتماد حاصل کنند.
مصاحبه تلفنی بود با سال محمد سلجوقی، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا چهارشنبه فهرست اعضای باقی مانده کابینه‌اش را به ولسی جرگه افغانستان بفرستد. سلجوقی میگوید حدس و گمانهای موجود است که شاید از جمله 13 نامزد وزیر 11 یا 7 وزیر این بار به ولسی جرگه معرفی شوند. تاکنون روشن نیست که رئیس جمهور چه کسانی را به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی خواهد کرد. به هر حال در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات نیروهای ISAF در افغانستان می گویند به خاطر تأمین امنیت در جنوب این کشور به نیروهای اضافی نیاز است. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ISAF در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که آنان در تلاشند به طور مشترک با نیروهای افغان در بخش بهبود وضعیت امنیتی در جنوب افغانستان و ایجاد حکومتداری سالم و تطبیق برنامه‌های انکشافی و بازسازی به خصوص در قندهار و هلمند فعالیت‌هایی را انجام بدهند. در این مورد مصاحبه‌ای داریم که احمد جعفر احمدی با سخنگوی ISAF انجام داده و نخست از او چنین پرسیده.
جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیتی ISAF در افغانستان، تشکر از اینکه به استدیوی رادیو آزادی تشریف آوردین و فرصت دادین با شما مصاحبه داشته باشیم. جنرال بلاتس، در مورد تابستان امسال پیشبینی های صورت گرفته، مقامات نظامی آمریکایی و ناتو تابستان امسال را یک تابستان سخت و دشوار پیشبینی می کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
در حال حاضر ما در همکاری مشترک با حکومت افغانستان و نیروهای این کشور تلاش میکنیم که به طور مشخص روی وضعیت در جنوب افغانستان و تهدیدهای موجود در این ساحه تمرکز کنیم. ما در بخش امنیت، حکومتداری، انکشاف و بازسازی با یک رشته مشکلات روبرو هستیم و به منظور رفع این مشکلات در ولایات هلمند و کندهار از پیش اقداماتی را روی دست گرفتیم. در حال حاضر ما نیاز داریم تا تعداد زیادی از نیروهای افغان و بین‌المللی را در این منطقه مستقر بسازیم و پیش از اینکه حکومت در این دو ولایت به حل مشکلات اساسی مردم بپردازد، چالش هایی را که قبلا من با آن اشاره کردم حل کنیم.
از چند ماه به این سو بحث های زیادی در خصوص عملیات پلان شده در کندهار صورت می گیره. اگر بگوین که آمادگی ها به خاطر آغاز عملیات به کجا رسیده؟
فعالیت ها ادامه دارد، اما برای اجرا عملیات نظامی در کندهار تاریخ مشخصی در نظر گرفته نشده است. البته مکنون همزمان با به دست آوردن نیروهای بیشتر افغان و بین المللی ما داخل پروسه تامین امنیت شده ایم. این هم به خاطر مهم است تا اعتماد مردم کسب شود، زیرا مردم حق دارند در مورد حکومت و آیندهشان بدانند. با طور مثال نشست زیر نام همکاری بر ریاست‌های مشترک والی کندهار و رئیس اداره مستقل ارگان‌های محل در ولایت کندهار برگزار شد و آنان در تلاش هستند با مردم بیشتر از پیش ارتباط برقرار کنند.
جنرال بلاتس، در مورد نشست همکاری در کندهار پرسش را از شما مطرح خواد کردم، اما پیش از او می خواهیم روی اظهارات قبلی شما مکسه داشته باشم. شما پیشتر گفتین که نیروهای افغان و بین المللی را در منطقه گرده هم میارین. هدف شما چی بود؟ آیا نیروهای تازه نفس خارجی وارد افغانستان میشن؟
Yes, we do. You may remember that President Obama had announced.
بله، ما این کار انجام می‌دهیم. شما باید دارید که رئیس جمهور باراک اوباما اعزام تنها 30,000 سرباز جدید از جانب آن کشور را به افغانستان اعلام کرده است. بخش اعظم از این نیروها در ولایت هلمند و کندهار جابجا می‌شوند. همکنون روند افزایش نیروها در افغانستان ادامه دارد و این روند 60% تکمیل شده و متبقی 40% دیگر نیروها تا ماه‌های اکتبر و سپتامبر به این کشور اعزام خواهند شد. پس از ختم برنامه اعزام نیروهای جدید به افغانستان، ما تلاش می‌کنیم تا به صورت مشترک با نیروهای افغان امنیت را در شهر کندهار و اطراف آن تامین نماییم.
شما چه فکر میکنین ای افزایش در رقم سربازان خارجی کوتاه مدت خواهد بود یا خیر؟ به خاطر که گفتگوها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در واشنگتن جریان داره و همه روی این مسئله تأکید میکنن که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اساس تصمیم رئیس جمهور اوباما باید در زمان معین آغاز شود. تفسیر شما چیست؟
President Obama has announced starting the withdrawal.
بله، رئیس جمهور باراک اوباما اعلام کرده است که در ماه جولای سال 2011 روند کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان شروع می شود و این یک تعهد روشن است. می خواهم مسئله افزایش در تعداد نیروهای بین المللی و خروج نیروها از افغانستان را در یک چوکات انتقال تنظیم کنم. شما می دانید که پس از نشست تالین در ماه اپریل ما در خصوص انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت می کنیم. موضوع مهم این است که ما در مورد یک پروسه صحبت می کنیم. این کدام رویداد جداگانه نیست. این هم زیاد مهم است که انتقال با در نظر داشت کدام ضرب الاجل نه، بلکه با توجه به شرایط صورت می گیرد که ما باید این کار را پیش از خروج نیروها انجام بدهیم.
جنرال بلاتس، به نظر شما تصمیم به خاطر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بالای روحیه سایر اعضای ناتو چه اثرات بجا خواهد گذاشت؟ زیرا در گزارش ها آمده که بلغاریا، هالند و برخی دیگری از کشورها هم تلاش می کنند عساکرشان را از افغانستان بیرون بکنند.
Well, I think first of all, you know, we need to see that.
خب، من فکر میکنم ما باید ابتدا به این مسئله متوجه شویم که خروج نیروهای ناتو از افغانستان و یا هم کاهش نیروها همزمان با آموزش و تقویت نیروهای افغان صورت گیرد. البته تقویت و تجهیز نیروهای افغان در سطر استراتژی جنرال مکریستال جا دارد. به هر اندازه‌ای که ما نیروهای افغان را به صورت درست آموزش بدهیم، این اقدام به همان اندازه روند خروج نیروهای ناتو از افغانستان آسان می‌سازد. ما در مورد یک مرحله 3 ساله انتقال صحبت می‌کنیم. در راه کاری ریاست جمهوری آقای کرزی در سال 2014 میلادی خاتمه می‌یابد و آنها خیلی خرسند خواهند شد که ببینند شرایط مساعد شده و افغانستان بتواند مسئولیت تامین امنیت را به عهده‌اش بگیرد.
پرسش اخیر ما است که هدف اساسی از برگزاری نشست همکاری در کندهار چیست و آیا راه اندازی این نشست به خاطر ایجاد یک ماحول سیاسی برای عملیات نظامی در کندهار است یا خیر؟
Yes, I think so. First of all, I think it is very noteworthy to.
بله، من همین گونه فکر میکنم. نخست باید بگویم که این یک حرکت سیاسی است که از سوی افغانان برافتیده است. هدف این نشست آن است تا با مردم گوش داده شود و در این مورد با مردم صحبت شود که آنان چی میخواهند، مشکلاتشان چیست و سخنان مردم باید شنیده شود. این کار مردم و حکومت را با هم نزدیک میسازد. دوم این که برگزاری این نشست اقدام است به خاطر بهبود حکومتداری به سطح ولسوالی ها در کندهار تا زمینه برای اجرای برنامه انکشافی و بازسازی فراهم شود و این برنامه ها آغاز گردد.
مصاحبه اختصاصی بود با جوزف بلاتس، از سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در مورد مسائل امنیتی. حالا رسیدیم به نیمه این ساعت، قلم بردارید و یک نامه جانانه به ما بنویسید. برادیو آزادی، نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. حالا 3:30 به وقت کابل هست. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد ادامه جنجال های ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور، اما حالا فشرده تازه ترین خبرها را از خالد مفتون میشنویم.
به گفته نیروهای اطلاعات در ولایت خوست، شب گذشته در عملیات هوایی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا 25 طالب مسلح کشته شدند. انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید در اثر تصادم موتر رئیس شورای ولایتی ولایت فرا با یک ماین کنار جاده وای و پسرش جراحت برداشتند. نیروهای کمک به امنیت یا ISF در افغانستان میگوید که صدها کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشف و ضبط نمودند. امروز یک بم کنار سرک با بستی که نظامیان و اعضای فامیلشان را در استانبول انتقال میداد اصابت کرد که در نتیجه آن 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. مقامات قرقیزستان میگویند آنها پلان دارند کمپانی دولتی را ایجاد کنند تا مواد سوخت را برای نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی آن کشور تهیه نماید. و وکلای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که به خاطر تعزیرات جدید آن کشور بالای ایران با توافق رسیدند. هدف تعزیرات جدید فشار بیشتر بالای ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور می باشد.
با تشکر از خالد مفتون، تا لحظات دیگر در همین برنامه، برنامه های هفتگی ورزش و حاشیانه را براتون داریم. اما حالا از ادامه جنجال های ایران با جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته‌ایش حتما می دانید. چند قبل شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی اعلان کرد، اما برای امریکا و اتحادیه اروپا این تحریم ها کافی نبودند و آنها مجازات فراتر از شورای امنیت را علیه ایران مد نظر گرفتند. حالا بانک های خارجی هدف تازه تحریم های یک جانبه نمایندگان امریکا علیه تهران خوانده شده است که بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اظهار داشتند مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره در رابطه با اعلان تحریم‌های جدید علیه ایران به موافقه رسیدند تا جمهوری اسلامی مجال تولید اسلحه اتمی را نداشته باشد. با اساس تحریم های نو امریکا، صادرات نفت و دیگر مواد سوخت تصفیه شده به ایران محدود شده و داد و ستد تمام بانک های امریکایی با آن بانک هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارند ممنوع قرار داده می شود. مسوده قطعنامه جدید تحریم ها علیه ایران توسط رئیس کمیته امور بانکی مجلس سنای امریکا کریس داد و رئیس کمیته امور خارجی سنا هاروارد برمن اعلان شد. هفته گذشته بعد از اعلان دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اتحادیه اروپا هم تعزیرات خود را علیه این کشور اعلان کرد که فراتر از تحریم‌های شورای امنیت می‌باشد. کنگره آمریکا در واقع در ماه اکتبر گذشته این تحریم‌ها را علیه ایران تصویب کرده بود و ماه جنوری این تحریم‌ها در مجلس سنا هم تصدیق شد. اما آنها برای اعلان این تعزیرات انتظار تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند. کنگره به اساس پالیسی رئیس جمهور اوباما که میگوید بر ایران عوض فشار یک جانبه باید همکاری کشورهای دیگر هم جلب شود، در این ساحه اقدام کرده است. این قطعنامه و یا مسوده کمیته های امور بانکی و امور خارجی سنای آمریکا باید توسط اعضای دیگر مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز تصویب شود. اما از احساسات و صحبت ها چنین معلوم می شود که کنگره این مسوده را با آسانی تصدیق خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشت اداره رئیس جمهور اوباما از این خطنامه کنگره که با لحن جدی ترتیب شده است خرسند می باشد و این خطنامه به رئیس جمهور صلاحیت بیشتر خواهد داد تا یک استراتژی چند جانبه را برای انزوا و تحت فشار قرار دادن ایران ترتیب نماید. ایران گرچه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام در جهان می باشد، اما مقدار زیاد تیل تصفیه شده خود را از خارج وارد می کند. به اساس تحریم های نوی امریکا در این ساحه بر ایران محدودیت وضع خواهد شد. علاوه بر آن به اساس تحریم های امریکا بر شرکت های خارجی از جمله شرکت های بیمه، ادارات مالی و کمپانی های کشتیرانی که در تقویه شبکه انرژی ایران کمک می کنند جریمه مقرر خواهد شد. بانک های امریکایی داد و ستد خود را با بانک های خارجی که با شبکه های تجارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری دارند و یا به برنامه های اتمی ایران کمک می کنند قطع خواهد کرد. علاوه بر آن این تحریم ها چارچوب قانونی را برای امریکا، حکومت های محلی و سرمایه گذاران فراهم می سازد تا از سرمایه گذاری در شرکت هایی که با شبکه انرژی ایران رابطه دارند خودداری کنند. رؤسای کمیته های امور بانکی و امور خارجی سنای امریکا اظهار داشتند یک ماه قبل آنها نیت خود را در مورد ترتیب یک بسته تحریم های نو علیه ایران اعلان کردند تا اقدامات ملل متحد و اتحادیه اروپا را در این ساحت تکمیل کنند و قطعنامه کنگرس همین تصمیم را عملا به پای اکمال می رساند.
شنیدین که در حرکت تازه با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای تهران، کنگره ایالات متحده آمریکا دیروز اعلام کرد که مسوده طرح را در دستور کار خود قرار داده که علاوه بر شرکت‌های نفتی، مؤسسات مالی و بانک‌های خارجی را هم از هر گونه معامله و ارتباط با ایران منع می‌کند. تا لحظات دیگر برنامه آشیانه را براتان داریم، اما حالا اندک در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال بشنویم که در آفریقای جنوبی با هیجان‌هایش ادامه دارد. امروز 4 مسابقه دیگر انجام خواهد شد: فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوای، یونان با ارجنتین و نایجیریا در برابر کره جنوبی. از بازی‌های دیروز می‌دانید کره شمالی از سوی پرتغال 7-0 شکست خورد و از جام قهرمانی حذف شد. به همین ترتیب هسپانیا توانست هندوراس را 2-0 شکست دهد و چیلی سوئیس را 1-0 مغلوب ساخت. خب بیاین که بیشتر در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال در این برنامه ورزش بشنویم.
سلام و روز بخیر. باز هم خبرسازترین و داغترین خبر ورزشی هفته جام جهانی فوتبال است که در آفریقای جنوبی جریان دارد، اما از افغانستان هم خبرهای ورزشی کوتاه داریم. برنامه را با خبرهای کوتاه ورزشی آغاز می‌کنیم. در هفته گذشته قهرمان سنگین وزن مسابقات سراسری پرورش اندام افغانستان عارف سخی درگذشت. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان و رادیو آزادی گفت دلیل مرگ عارف سخی تا هنوز مشخص نشده است.
مرگشان ناگهانی بود و دلیلشان معلوم نیست، اما فکر میکنم که فامیلشان چیز ادعا هم داره که با جمع از دوستای آن شب یا نوشجان کردن و فکر میکنم فامیلش ادعا داره که شاید مرگزی توسط دوستانش صورت گرفته باشه، اما باز هم اونهای اندکی و تشفی پانستان یا ولایت مزار شریف به این موضوع اونها جدی کار میکنه و من بکنم که نتیجه مرگ اینها معلوم شود.
عارف سخی کمتر از یک ماه پیش در مسابقات قهرمانی پرورش اندام به حیث آقای عضلات افغانستان شناخته شد. مسابقات گزینشی تیم ملی هندبال افغانستان همین اکنون در کابل جریان دارد. تیم هندبال کابل در این رقابت ها با تیم های هندبال شماره از ولایات رقابت می کند. فدراسیون هندبال افغانستان می خواهد بهترین بازیکنان را در جریان این تورنمنت به تیم ملی هندبال جوانان و بزرگسالان کشور انتخاب کند. و گزارش ها می رسانند که نیکولاس انلکا پس از آن که از تیم ملی فوتبال فرانسه موقتاً بیرون شد، اکنون به پاریس برگشته است. نیکولاس انلکا که بازیکن تیم فوتبال چلسی انگلستان است، پس از بازی تیم ملی فرانسه در برابر یوروگوئه با مربی تیم کشورش برخورد لفظی کرد. در گزارش ها آمده است که او بر ریمون دمینیک اهانت کرده است. در اعتراض به اخراج وی از تیم ملی فرانسه، روز دوشنبه اعضای این تیم تمرینات روزمره ایشان را تحریم کردند. با به میان آمدن چنین مشکلات در داخل تیم ملی فرانسه، اکنون امکان حذف شدن این تیم از جام جهانی امسال بیشتر شده است. جام جهانی فوتبال روز یکشنبه با 3 بازی پیگیری شد. تیم فوتبال برزیل 3-1 ساحل آج را شکست داد. ایتالیا 1-1 در مقابل زیلاند جدید متوقف شد. سلواکیا 2-0 در مقابل پاراگوئه شکست خورد. در جام جهانی امسال تیم‌های بزرگ اروپایی درخشش چندانی نداشتند و برعکس تیم‌هایی که همه آنها را دست کم می‌گرفتند نتایج بهتر کسب کردند. تا حال تنها راهیابی ارجنتین، برزیل و هالند به دور 16 بهترین‌ها حتمی شده است. سرنوشت تیم‌های مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان هنوز هم معلوم نیست و حذف شدن آنها از دور گروهی مسابقات جام جهانی هم بعید نیست. اما کدام تیم ها تا به حال از خود برازندگی زیاد نشان داده و انتظار صعود کدام تیم ها به دورهای بعدی این مسابقات بیشتر می رود؟ این سوال ها را در یک تماس تلفنی از حامد علمی، یکی از ورزشکاران سابقه دار افغان و نویسنده کتاب در مورد تاریخچه جام جهانی فوتبال پرسیدم.
امروز تقریبا روز دهم جام جهانی است. تا حال سه تیم، تیم برزیل، آرژانتین و هالند، تمام مسابقات خود مسابقاتشان را برده، ولی تا نظام مسابقه خاصانی که امروز باقی مانده، چرا قبل از جام جهانی بیشتر حساب روی تیم خاصانی می شد ولی در بازی اول افغانی ها شکست خودن، بنابراین خود پیگیری کرد مشکست، ولی دیده می شود که تیم برازیل و آرژانتین و هالند هر سه تیم از قدرت بسیار بالایی برخوردار هستند، خصوصا بازی دیشب با برازیل واقعا بازی حیران کننده بود. افسوس که با کارت سرخ کاکا از میدان رفت، در خارج شد و مسابقه دیگه که در مقابل پرتغال است حضور نخواهد داشت، ولی بازی بسیار جالب امشب بود.
تیم ایتالیا که قهرمان جام جهانی بود و در دو بازی گذشته خود بازی را مساوی کرد، از ایتالیا چه انتظاری میره؟
ایتالیا دو امتیاز داره، تا هنوز هم معلوم نیست که در دور بعدی صعود میکنه نمیکنه، چه مسابقه دیگه حتما باید ببره، بنجید و تفاضل گل بلتر باید ببره، چون دو تیم تقریبا دو تیم هم امتیاز هستن. در طول چند جام جهانی گذشته همیشه قهرمان دوره قبل در دوره بعد تخشه تنهای نداشته، تنها که برازیل در سال 52 قهرمان شد و دوباره در سال 56 هم فاینال آمد و در سال 70 قهرمان شد. بنابراین بعد از سال 70 و بعد تیمی که قهرمان دوره قبلی بوده در دوره بعد درخشش شنای نداشته، مثلا افغانی فرانسه رو به سال 98 قهرمان شد، سال 2002 در دوره اول اوت شد، آلمان هم به ترتیب و خود ایتالیا و خود برزیل قهرمان شد بود و دوره بعدیش دیگر. بنابراین یک نوع فرهنگ در جام جهانی حاکم شده که در قهرمان دوره قبل در دوره بعد درخشش شنای نداشته باشه، ولی شیوی کار ایتالیا خصوصی که نامسه به آرام شروع میکنن ببینیم که از یه چیز، ولی ایتالیا تیم خوشبخت همیشه بوده. اما به این جام جهانی مشکل اولی که داره بوفون ستاره اول تیم یعنی بازابانش زخمی شده شاید مسابقه خوبی پیدا نکنه، بنابراین یکم به ایتالیا مشکل است در فاینال برسند.
مشکل بزرگ در تیم داخل تیم فرانسه هم ایجاد شده. در بازی گذشته تیم فرانسه نیکولاس انلکا برخورد کرد با مربی تیم خود که به همون دلیل حال انلکا را فدراسیون فوتبال فرانسه خواسته دوباره به فرانسه و از تیم تا برای موقتا بیرونش کرده و این سبب شد که اعضای تیم فرانسه تمرینات خود را تحریم بکنن و در تمرین اشتراک نکنن. این تاثیرات داخل تیم چطور، فرانسه را چطور بررسی میکنین با همه این مشکلاتی که داره و نتایج خوب که تا به حال نگرفته؟
خب فرانسوی قبل از جام جهانی هم دوشان حساب نمیشد به خاطر که چهره های در فرانسه دیر بگفت نیست و تیم فرانسه در فوتبال یک فضای حاکم است. در جام جهانی معمولا تیم قهرمان میشه و ستاره جد میداشته باشه، این ستاره ها طور عمل میدن که ستاره های بعدی را تحت شعاع قرار میدن، یعنی جوان ها تحت شعاع قرار میدن و همیشه یک ستاره استاری فوتبال از فوتبال کنار بگیره بسیار با مشکل در سال بعد یا دو سه سال بعد جانشین پیدا کنه. یک به خاطر نیم که در فوتبال یک اصلاح نیم که ستاره های فوتبال مایل درخت زیتون هستن، یعنی درخت زیتون باید هر قرار داشت کنه درخت های خود کوچک یک چاپ هم شده باشه باید در میبره در فوتبال هم کنه. مثلا بینید که رونالدو رفت کسی دیگه به جایش خواهد درخشش نداشت، مثلا خود پلی رفت، مثلا تمام از طوری همی هفته سال که بیدیم یک انصر حاکم است. برای تیم فرانسه با هم ستاره ها بودد و این ستاره هاش همش پیر شده باز نشه خلشتن، بنابراین ستاره هایش کمی نداره و این فرانسه حساب نباشد. چیز جالبی که در اصل که کنیم به شانه های شما بسید جالب باشه بعد از شرط بندی روی مسابقات جام جهانی است. قبل از جام جهانی روی اسپانیایی ها بهترین شرط بسته شد، تا اسپانیایی ها در اول بودن برای برازیلی ها برای آرژانتینی ها، بعدن در روز دوم سوم بمیتونی به خانه رو اول بلند برازیل دوم آجابه خیل اما در روز بعد مسابقه برازیل فرق کرد که اول برازیلی ها شدن دوم آجابه ها سه بخانه رو چهارم هلندی ها پنجم انگلیس ها و ششم آلمان ها و امروز که هست بعد مسابقه برازیل امروز برازیل سهم برازیل در جهان مسابقه شد در جهان شد بلی در یکی بسان نو بردوس یا سهم آجابه پین بریت هست اسپانیا 13 از خود بس یکی بچان و سیزی بر دوست رو کنید و حالا افتای بر یک است بنابراین برازیل آجاندار اسپانیا خواهد هنوزم چهار تیم برتر فوتبال جهان به شمار میان.
بله با تشکر آقای علمی. یک جهان تشکر. فقط خیلی کوتاه میخوایم بپرسم که نظر شما در رابطه با داوری ها در این مسابقات چی است؟ اشتباهات خیلی فاحشی از داورا تا به حال رخ داده، مثل بازی دیروز که گل بعد از هندبال به ثمر رسید توسط فابیانو و همچنان کاکا، اکثرا میگن که باید کارت سرخ نمیگرفت و کارت سرخ گرفت بیرون شد. در مسابقه آمریکا و اسلوونیا هم اشتباه آفساید بود.
بله فقط داورا در دوره جام جهانی همیشه شکایت از دوره جام جهانی بوده. این بار اول سال گذشته هم اشتباه بود. در سال 2002 اون بازی که کوریا گل از اوت زد، گل همسرش اشتباه بود و از طول تقریبا طول 19 دوره جام جهانی همیشه به دوره اشتباه کردن و چیزی که خب فوتبال مربی میتونه دروازه‌بان اشتباه میکنه، پلیرها اشتباه میکنن، داورا هم اشتباه میکنن و اشتباه داورا زیاده داویدنی باشه. بنابراین اشتباه جز فوتبال است و یکی از اولیان مشهور فوتبال یاد میگه که لیبوی فوتبال در اشتباهات شد.
گفتگوی بود با حامد علمی، یکی از فوتبالران سابقه دار افغان که به تازگی کتابی در مورد تاریخچه جام جهانی فوتبال نوشته است. مسابقات جام جهانی فوتبال را رادیو آزادی در همه برنامه‌هایش از نزدیک تعقیب می‌کند. برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات درباره این مسابقات همچنان به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. تا هفته آینده و دیدار آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام دوستان گرامی، اینک باز با تقدیم برنامه خانوادگی آشیانه دم با شماییم. چرا برخی از خانواده ها نزاکت های همسایه‌داری را مراعات نمی کنند؟ در شروع گزارش در این مورد تقدیم میشه؟
که مرد تاسو بچ خواب نبره مادرم از این که مرز عصبی داشت بسیار تحمل لکت گریه گرد.
بعد از اون مطلب را خود شنیدین درباره طرز نگهداری صحی غذا در موسم گرما.
در او غذا تعاملات و ترکیبات دیگری به وجود آمده.
و در آخر نمایشنامه کوتاه رادیویی هفته را نیز فراموش نکنید. دوستان گرامی، بعضی از مردم یا از روی بی‌اعتنایی یا ضد و لج و یا هم دانسته باعث اذیت و آزار همسایه ها به شیوه های گوناگون میشن. از جمع یکی هم ای که با سر و صدا را انداختن و شنیدن موسیقی بلند سبب اذیت همسایگان میشن. توجه کنین به گزارشی که در این مورد تهیه شده و جاوید فیضی تقدیم میکنه.
در مکران زندگی میکنیم و ما این رای از همسایه بسیار به عذاب هستیم. تاش و بالا شد از اینا استراحت میباشیم، برانای ماسخه و بیدار میشه. از طرف شب مخصوصا تایپ بسیار بلند میمانه. یک همسایه بعد سردچار شدیم که خداوند ما را شرازی خلاص کنه.
ما پسر اگه همسایه خوب داریم، چند سال میشه که یک جا زندگی میکنیم، هیچ بدی ازشان ندیدیم، همیشه در هر مشکل معاملهی ما بوده.
بزرگا گفتن خداوند همده ای دنیا همده و دنیا همسایه نیک نصیب کنه. ما قرار از همسایه ناراض هستم، ما هیچ از دستشان روز نداریم و مادرمون تکلیف حساب داره، از حیای چیز گفتن نمیتونه، خصوصا از طرف شب تا ناوقتا که یا فیلم میبینن و موسیقی بلند میشنون بسیار نارام میشه.
دوستان گرامی،
شما گپا و نظریات تعدادی از مردم شنیدین که در مورد همسایه داری میگفتن. مثل مشهور است که گفتن همسایه نیک به از مال بسیار و یا حق خدا حق همسایه. رفتار خوب با همسایه یکی از نکات است که در اسلام هم به او تاکید شده. اما بعضی از مردم به توجه به این موضوع در پهلوی ای که غم، خوشی و مشکلات همسایه را در نظر نمی گیرن، با ترتیب دادن شب نشینی های پی هم، بلند کردن صدای تایپ و تلویزیون و سر و صدا انداختن سبب اذیت و آزار همسایشان میشن. هرچند تجلیل از روزهای خاص حق هر کس است، اما راه را باید در پیش گرفت که روزها و شبها را به همسایه خود تلخ و تنگ نسازیم. محمد اجمل حکیمی، محصل پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، از این بابت از همسایش خاطره تلخ داره.
همسایه داریم که پسرهاش در پوهنتون امتحان دادن، کامیاب شدن و از کامیابی جشن گرفتن. از طرف شد دوستان خود خواستم از ساعت ده برشه اینا ساز کن تقریبا تا دو بجه شبه. موسیقی بسیار سازهای بلند نگفتن که مار دوستان بچه خواب نبرده. مادرم از این که مرض عصبی داشت بسیار تحمل لکت گریه گرفته بشه.
اما ادریس، کارمند ریاست معارف شهر کابل، به این باور است که در محافل و دعوت‌های خانگی شنیدن موسیقی با صدای بلند عیب نداره.
ما که در خانه اگه محفل می داشته باشم، مثلا دوستای خود دعوت میکنم یا موسیقی بلند میشنوم، به خاطر همسایم نمیتونم که دل خود بشکنم و نمیتونم که در محفل خودم دعوتل بگیرم. هر کس آزادی خود در خانه خود داره.
در روابط همسایه‌داری از نگاه اجتماعی هم نزاکت‌های وجود داره که مراعات او لازمی دانسته میشه. استاد اسدالله جاهدی، استاد پوهنزه شرایط پوهنتون کابل، در مورد میگه
وقتی که دو نفر پهلوی هم زندگی میکنن، طبعا از بسیاری جهات با هم شریک هستن. همسایه ها مکلف هستن که حقوق همدیگر را رعایت بکنن، و اگر حقوق را رعایت نکنن، احترام یکدیگر نداشته باشن، چیزایی که ضرورتی از اوست ضرورت از او را در نظر نگیرن، در حقیقت فضای زندگی خود مختل میسازن و همو فضای آرامی که برای هر دو همسایه ضرورتی حیاتی است، همو فضا از بین میره و همو حالات مختل میشه.
حدیث پیامبر اسلام است که نزدیکترین کس به شما همسایه‌تان است، یعنی باید با همسایه روی درست داشته باشیم. بشنوین که عبدالقادر عرفان، کسی که در علوم دینی تحقیقات و پژوهش‌های زیاد را انجام داده، در این مورد از لحاظ شرعی چی میگه؟
در قدم نخست حضرت باری تعالی خودش بالای حقوق همسایه بسیار تاکید کرده که حتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که اینقدر خداوند بالای ما پیرامون حقوق همسایه تاکید کردن که ما اینطور فکر کردم که باید همسایه از همسایه خود میراث بگیره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور میفرمایند که کسی که رعایت حقوق همسایه خود نکنه از امت من است. تمام هموطنان عزیز ما باید نهایت حقوق همسایه خود مد نظر داشته باشند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، خوراک صحی و خوب بعد از تنفس احتیاج عمده انسان هاست. در حالی که بسیاری از فامیل ها یا به خاطر ضعف اقتصادی و یا به سبب کار و مصروفیت بر آسانی کار خود یک وقت غذا می پزند و چندین بار از آن می خورند که از نگاه طبی خوردن غذاهای باسی به خصوص در موسم گرما سبب بروز امراض گوناگون هضمی شده می تانند. خانم بصیره باشنده چارقلعه که به قول خودش نمی تانه هر روز بر خانواده و اطفالش غذای تازه بپزند میگه
در خانه که هستم تنها دوست هستم، سالندای خود اختر میکنم، در تاکاوی میمونم یک جایی چند سالنده. وقتی که یک میمون میاد دست پاچه نشم، باز تنها برنج دم میکنم. از امو سالندایی که پخته کردیم دیم از امو استفاده میکنم. خراب دیگه نمیشه دیگه، بود سرش جالی منادم تا سرش منگست نشیده. همی که یک جایی پخته میکنم برای چند روز بیغم میباشم. یک کس پیدا نشد اونا خود ما میخوریم، اگر میمون آمد تنها یک برنج پخته میکنم، خوب از کار آدم آسان میشه.
اما نفیسه معلم لیسه ملاله میگه با نگهداری درست از غذای پخته شده میتوان اقلا دو یا سه وقت از او استفاده کرد، نه بیشتر از آن.
خودم دیگه پخته میکنیم، کوشش میکنیم که به اندازه که میخوریم اما اندازه پخته کنیم نمانه، چون هوا گرم است اشتکا مریض میشم. اگر ببینیم که زیاد باشه باز از سر دیگه اول جدا میکنیم، دخشال میمانیم، باز دیگه جا میکنیم. بعضی جا هست که برق نیست، یخچال ندارم، باید کم پخته کنم. همه که ضرورت خانشان است، منم پخته کنم، منم بخورم، همه زحمت قبول میکنیم و از مرزا جلوگیری میکنیم.
حالا رجوع میکنیم به طبابت. و از دکتر میرویس احمدزی معزف در شفاخانه میوان میشنویم که آیا خوردن غذای چند روزه در موسم گرما درست است یا نی؟ جواب آقای احمدزی منفی است. او میگه حتی غذا در یخچال هم نباید بر مدت زیاد نگهداری شود. چی رسد به غذایی که در هوای آزاد و گرم نگهداری میشه. بسیاری از میکروب ها قابلیت زنده ماندن و مقاومت در درجات بلند سردی را هم دارند. بنابراین مادران با استفاده از غذای تازه به خصوص در موسم گرما میتونند خود و اطفالشان از امراض گوناگون نجات بدن.
غذاهای فاسد شده و باسی در ترکیب خود دارای اسیدهای گوناگونی می باشند. خانواده هایی که غذاها چند روزه استفاده می کنند، مثلا فامیلی که شب گوشت پخته کرده باشند و ایره ماندن برای فردا چاشت و یا فردا شب، اما خاصیت غذایی خود از دست می دن سبب بوجود آمدن مواد میکروبی، مواد اسیدی که خود سبب امراض گوناگون هضمی در عضویت انسان می شه. که مریض می تونه کسالت داشته باشه، دردهای هضمی داشته باشه، دلبدی، استفراغا، درجه حرارت نزدیک مریض بلند میره. اکثرت غذاهایی که بعدن دوباره استفاده میشه باید به درجه حرارت 50 درجه جوش داده شود. چرا اکثر میکروب ها حتی میتونن که در درجات بلندی که سرد است هم زنده بانند. خوبترین راه جلوگیری از امراض گوناگونی که از غذای باسی به وجود میاد، غذا را تازه تر پخته کنن و صرف یک بار استفاده کنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. پدران و مادران به چی پیمانه باید از دروس و حاضری اولاد مکتب روشان با خبر باشند؟ نمایشنامه ای هفته روی همین موضوع میچرخه. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و رویا این نمایشنامه را اجرا میکنند.
کی بود؟ کی هست که جواب نمیده؟
سلام کریمه جان، چطور هستی؟
سلام بیا، خوش آمدی.
خوش باشی. اینه به خدا کالاشویام داری؟
آن خیر است، پسانتر میشیم، بریم خانه.
نه خانه میرم، یک چند دقیقه میبینم، میرم که بازمام کار دارم. این اینجا میشیم، خودت قرار کار تکو.
خیام اینجا یک پیاله چای برات میارم، تیار است.
تو رو به خدا اگر سر کالایت بخیزی.
ای آتش گرفتن آمدی؟
ما از خاطر سمی بچگکت آمدیم.
او خانه نیست، مکتب رفتن.
از این خاطر خو میگم، دیروز بازار رفته بودم، سمی را دیدم که کتاباش زیر بغلش میگرده. گفتم چی میکنی اینجا او بچه؟ چرا مکتب نرفتی؟ میگه که مادرم مرا پشت سودا روان کرده. راستی خدا باورم نامد، امی گپ شو در خانه یاد شد. بابی اولادا گفت که مام سمیر یگان روز میبینم که به جای میگردن.
وی چی میگی فریده جان؟ او رو چرا بازار روان کنم؟ دروغ گفته. الله، میگن از ریزه بلا خیزه.
خیلی دفعه پرس و پال کو، یک رو مکتبش برو.
بابیش بیچاره صبح میره و شام میایه، هرچی که بچه بخواه برش میاره که بان که مکتب بخونه.
خوارک، امی ناز زیادم اولاد خراب میکنه. تو یک دفعه مکتبش برو پرسان کو.
میرم.
مام رفتم خوارک. گفتم باش یک را برات بگویم، مقصد از ما برش نگویی که باز کت مقدم میگیره. رفتم با مان خدا.
خب پناهید به خدا، مام برم یک دفعه مکتبش. سلام علیکم.
سلام همشیره، بفرمایین در چوکی بشینین.
سرمنم صاحب، من مادر سمی استم، آمدم که پرسون کنم که مکتب آمده یا نی.
سمی که سنف سه دان است؟
بله سرمنم صاحب.
بیبی همشیره، در خانه شما چی مشکل دارین که مکتب روان نمیکنین؟ سمی هفته سه روز غیرحاضری داره، معلمش از زیاد شکایت داره. در اداره خواستم پرسون کردم، میگه مرا خانه نمیمانن، در خانه ما زیاد کار است. ما دست خودش بر بابش خط روان کردم که یک دفعه بیاید، اما هیچ کس نامد.
من امروز خبر شدم، آمدم که پرسون کنم. مردم اینه خدا و اینه شما گفت اولاد خود مکتب روان میکنه، شما همتون میکنین؟
بیبی همشیره جان، اگه شاگرد از ماست، اولاد خود از شماست. مکتب به حیثیت خود مسئولیت خود داره. در داخل مکتب وظیفه پدر و مادر هم است که از اولاد خود باخبر باشن که از خانه به نام مکتب ما برای کجا میره، کتکی میگرده. از این گپا باید شما باخبر باشین همشیره.
آخر کی بگرده؟ با بیش تو به کی وقت میره؟ شام خانه میه، من خودم از کار جهات خانه بیکار نمیشم.
بیبی همشیره جان، این خود دلیل شده نمیتونه، اما طور که امروز اومدی، یک هفته بعد، ده روز بعد، یک دفعه بر یک ساعت خود بیکار کو، بیا پسونش کو. بر از اون ترس پیدا میشه که اگه مکتب نرم خانه خبر میشه.
امروز اومده؟
یعنی پیشتر معلم صاحبش برام گفت که سمی نامده. این رقم که اگه پشتش نگردین آینده سمی بسیار خراب میشه.
درست است معلم صاحب، من سبب خودم گرفتم میارمش و از این بابت خبرش زیاد میگیرم.
خوب است، امرای اداره مکتب باید شما همکار باشین تا ایندی اولادتون خراب نشه همشیره جان.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. به آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا تقدیم برنامه دیگه، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.